اختلال اضطراب فراگیر یا GAD. اختلال اضطراب فراگیر چی هست؟ افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نگرانی‌های دائمی و سردرگمی همیشگی رو به صورت روزانه تجربه می‌کنند، یعنی هر روز. از لحاظ جسمی هم ممکنه که دائما احساس بیقراری، تنگی نفس، تپش قلب، تنش عضلانی، عرق کردن و بیخوابی رو داشته باشن. بیشتر کسانی که مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند، اختلالات اضطرابی دیگری هم دارن. مثلا ممکنه که گرفتار اختلال اضطراب اجتماعی هم باشن و نگران باشن که دیگران متوجه اضطراب اونها بشن. اگر که اختلال اضطراب فراگیر و یا GAD درمان نشه، بیشتر اوقات منجر به افسردگی میشه. اختلال اضطراب فراگیر چرا بروز میکنه؟ علتهای مختلفی برای به وجود آمدن اختلال اضطراب فراگیر وجود داره. حدوداً 30-50% علتش ژنتیک هست و البته تجربیات دوران کودکی مثل از دست دادن والدین، جدایی، طلاق والدین، کنترل کردن بیش از حد والدین یا والدینی که تأکید بیش از حد می کردند بر ایمنی و مدعی بودند که جهان اطراف خطرناک هست و غیر قابل اعتماد، موقعیت های استرس‌زا در زندگی، انتظارات غیر واقع بینانه از خود و دیگران، اختلافات در روابط بین فردی، مصرف مواد مخدر یا الکل یا کافئین، نداشتن مهارت‌های مقابله‌ای خوب و بقیه عوامل رو هم نباید نادیده گرفت. پژوهش‌ها نشون داده که به طور کلی سطح اضطراب در بیشتر مردم در طول نیم قرن گذشته در حال افزایش است. این میتونه احتمالاً به خاطر کم شدن روابط اجتماعی، انتظارات غیر واقعی، تمرکز کردن بر روی اخبار منفی و بقیه عوامل اجتماعی و فرهنگی باشه. افراد مضطرب ممکنه که در سیلی از افکار غیر منطقی گرفتار باشن. مثلا ممکنه با خودشون فکر کنن دیگران به راحتی متوجه اضطراب من میشن و فکر میکنن که من چقدر آدم داغونی هستم، یا ممکنه فکر کنن فقط منم که این مشکل رو دارم، یا ممکنه فکر کنن که اگر دیگران بفهمند من رو ریجکت میکنن، یا ممکنه که برآورد بیش از حد خطر داشته باشن. بیشتر افرادی که مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند، محتوای فکریشون ممکنه غالبا همراه باشه با یک نکنه پسرم تصادف کرده، نکنه برای شوهرم اتفاق افتاده، نکنه یهو دیوونه بشم، نکنه یهو آبروریزی کنم. این افراد در مورد نگرانی خودشون هم نگران هستن. مثلا ممکنه بگن نباید مضطرب باشم، باید سریعتر اضطرابم رو از بین ببرم، این نگرانی ها من رو دیوونه میکنه، فرسوده میکنه، نگرانی هام غیر قابل کنترله. گاهی اوقات هم بین دو دسته از افکار در نوسانن. از یه طرف معتقدند که نگرانی ها باعث میشه که محافظت بکنند از خودشون، از خانوادهشون، از عزیزانشون، و از یه طرفی هم ممکنه که معتقد باشند این نگرانی ها اونها رو از پا در میاره. بیشتر این افراد بدترین و فاجعه آمیزترین پیامد رو پیش بینی میکنن. به توانایی خودشون برای روبرو شدن با استرس اطمینان ندارن و دائما در دنیای بلا تکلیف در جستجوی قطعیت هستند، در صورتی که ما در دنیای پر از ابهام زندگی میکنیم. یعنی واقعا معلوم نیست پسرمون برگرده یا نه، واقعا معلوم نیست که برای همسرمون اتفاقی افتاده باشه یا نه، واقعا معلوم نیست که ما سالم برسیم یا نه، ولی اونها میخوان اطمینان خاطر پیدا بکنن. افرادی که گرفتار اختلال اضطراب فراگیر هستند نمیتونند در لحظه ی حال زندگی بکنن و زندگیشون لذت ببرن و همیشه به دنبال جوابهایی هستند که هیچ وقت بهش دست پیدا نمیکنن. بعضی از افرادی که مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر یا GAD هستند ممکنه که از طرد شدن بترسن، بعضی ها ممکنه از اشتباه کردن بترسن، بعضی ها هم از موفق نشدن، بعضی ها از مریض شدن و بعضی ها هم از تنها موندن ممکنه که بترسن و نگران باشن و به خاطر این ترس از موقعیت هایی که اضطراب زا هست اجتناب میکنن یا سعی میکنن برای اینکه کنترل روی اضطرابشون داشته باشن کنترل روی موقعیت داشته باشن و گاهی اوقات هم در جستجوی تایید دیگران هستند یا میخوان همه چیز کامل و بی‌عیب و نقص باشه و به همین دلیل آسیب پذیریشون در برابر اضطراب بیشتر میشه. ما به عنوان روانشناس در مدل شناختی رفتاری میتونیم با ترکیبی از شناختی رفتاری و دارویی به بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر کمک بکنیم. ما میتونیم به این بیماران تکنیک هایی رو یاد بدیم که در طول جلسات و تکالیف خانگی اضطرابشون رو کاهش بدن. چند تا از تکنیک هایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم میتونه شامل مواردی باشه که الان خدمت شما عرض میکنم. یک، تکنیک کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی. افرادی که مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند ممکنه که از لحاظ بدنی یا فیزیولوژیکی برانگیخته باشند و برای تجربه اضطراب آمادگی بیشتری دارند. ما به این بیماران کمک بکنیم که از کافئین مثل قهوه، چای، نوشابه و الکل کمتر استفاده بکنیم. به این بیماران تمرینات ریلکسیشن و آرام سازی و استفاده از تنفس برای ریلکس کردن رو آموزش میدیم که این باعث میشه مقداری برانگیختگی فیزیولوژیکیشون کمتر میشه. برای بعضی از بیماران هم مراقبه و یوگا رو آموزش میدیم. ورزش منظم هم میتونه به اونها کمک بکنه که بستگی به بیمار داره. در این حال دارو هم میتونه به میزان برانگیختگی کمک بکنه که کاهش پیدا بکنه. تکنیک بعدی شناختن ترس ها و مواجهه با اونهاست. ما به عنوان درمانگر موقعیت ها و افکاری که برای بیمار پریشان کننده هست رو شناسایی میکنیم و ازش درخواست میکنیم که سلسله مراتبی از ترس رو طراحی بکنه و به تدریج با اونها روبرو بشه و شیوه مواجهه رو بهش آموزش میدیم. طبیعتاً هنگام مواجهه شرایطی باید در نظر گرفته بشه که ما به عنوان روانشناس در این زمینه بر اساس پژوهش‌ها تجربه و دانش لازم رو داریم. تکنیک بعدی اصلاح باورهاست. ما به عنوان درمانگر باورهای مرکزی ناکارآمد بیماران رو میشناسیم. ممکنه بعضی از این بیماران مسائل رو بیش از حد شخصی کنن. بعضی ها هم زیادی پیشگویی میکنن. بعضی ها از کاه کوه می سازند و در این حال باورهای میانجی یا قواعد و مفروضه ها رو هم می شناسیم. به واسطه باورهای مرکزی هر کدام از این بیماران قواعدی برای روبرو شدن با زندگی دارن. مثلا اگر کامل نیستم پس شکست خورده ام. اگر از من کسی خوشش نیاد فاجعه است و خیلی دردناک. من باید کاملا مطمئن بشم. هیچ وقت نباید استراب داشته باشم. ما به وسیله تکنیک های دقیق شناختی رفتاری به بیماران کمک میکنیم که نگاه واقع بینانه تری داشته باشن و در مورد خودشون منصف تر باشن. طبیعتا ما از نصیحت استفاده نمی کنیم، بلکه از تکنیک های دقیق شناختی استفاده می کنیم. قدم بعدی که برمی داریم آموزش تکنیک های مربوط به برخورد با نگرانی هست. به بیماران کمک می کنیم که چگونه با نگرانیشون روبرو بشن. ممکنه که بعضی از این بیماران باور داشته باشن که نگرانی از اونها محافظت میکنه. ما به اونها کمک میکنیم که تفاوت نگرانی سالم و ناسالم رو بفهمن. بعضی از محدودیت ها و ابهام ها رو بپذیرن. در زمان حال زندگی کنن. افکار و هیجانات ناخوشایند خودشون رو تماشا کنن و برده نگرانی های خودشون نباشن. ما تکنیک های دقیقی به بیماران آموزش میدیم که به مرور زمان احساس استرس و ضرورت رو که باعث احساس دائمی استرس در اونها میشه از بین ببرن. طبیعتاً در اینجا هم از نصیحت و ارشاد و توصیه استفاده نمی کنیم، بلکه از تکنیک های دقیق شناختی و رفتاری استفاده بکنیم. قدم بعدی این هست که به بیمار کمک بکنیم تا هوش هیجانیش رو گسترش بده. بسیاری از افرادی که مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی هستند نمیدونن چگونه باید با هیجانات خودشون برخورد بکنن. ممکنه که اونها تصور بکنن که یک فرد سالم نباید هرگز نگران باشه. ما در فرایند درمان به بیمار کمک میکنیم تا تعریف جدیدی داشته باشه و متوجه بشه که هیجان بخشی از زندگی ماست و نحوه برخورد با احساسات رو یاد بگیرن تا زندگی غنی و پربارتری داشته باشن. در قدم بعدی به بیمار کمک میکنیم تا به بهبود روابط بین فردیش بپردازه. گاهی اوقات اضطراب ممکنه ریشه در مشکلات ارتباطی و باورهای نادرست باشه. ما به بیمار کمک میکنیم تا باورهای نادرست مربوط به روابط رو شناسایی کنه و چگونگی برقراری ارتباط، گوش کردن، جرأت ورزی، حل مسئله و افزایش تجربیات مثبت رو به بیمار آموزش بدیم و بخش مهمی از درمان ما هستن. همچنین به بیمار کمک میکنیم تا مسائلش رو بتونه حل بکنه. این بیماران گاهی اوقات برای خودشون مسئله درست میکنن و گاهی اوقات هم نمیدونند که چگونه با مسائل برخورد بکنن. ممکنه که این سوال برای شما وجود داشته باشه که آیا دارو میتونه منجر به درمان اختلال اضطراب فراگیر بشه؟ پاسخ این هست که بستگی به شدت اختلال اضطراب فراگیر داره و اینکه آیا بیمار علاوه بر GAD مبتلا به افسردگی هست یا خیر. اگر که به همراه افسردگی هست، غالباً ما همزمان به بیمار توصیه می‌کنیم که با کمک روانپزشک از دارو هم استفاده بکنه. بنزودیازپین ها و داروهای ضد افسردگی در درمان اختلال اضطراب فراگیر مؤثره. پژوهش ها نشون داده که مؤثره و البته در مورد نحوه استفاده از دارو حتما میبایست به روانپزشک مراجعه کرد و فقط زیر نظر روانپزشک دوز دارو رو کم یا زیاد کرد. ما به بیماران توصیه میکنیم که هرگز از داروها به صورت خودسرانه استفاده نکنند و از اونجایی که در حال حاضر در کشور ما روانشناس اجازه تجویز دارو نداره، ما در حال حاضر تجویز نمی کنیم. تا 10 سال قبل روان درمانی برای درمان بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر چندان موفق نبود، اما در طی 10 سال اخیر نتایج بسیار امید بخش هست و شناختی رفتاری یکی از رویکردهای بسیار مؤثر برای درمان بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هست. تنها کاری که باید انجام داد اینه که بیمار با ما همکاری کنه. ما با استفاده از تکنیک های دقیق و مشخص و در جلسات منظم به بیمار کمک میکنیم تا از اسارت اختلال اضطراب فراگیر رها بشه.